سخت و سنگینه، اما دلمون آرام نمی گرفت که همراه شما نباشیم، بابت اینکه چون شماها کسانی هستین که واقعا زخم خورده این قصه هستین و خیلی از نزدیک تمام زوایای یک ترور ناجوان مردانه رو حس کردین، از بعد خانوادگی، از بعد علمی، از بعد اهدافتون. ولی خب شما پاره های تن این کشور هستید و جناب آقای دکتر فخری زاده، این شهید گرانقدر که در این عصر جمعه ایشون رو از دست دادیم، ایشون هم پاره تن ما ملت ایران هست و دلم میخواست که تسلی باشه برای قلب هممون که اگرچه که این شهید هم مثل شهید گرانقدر شما جناب آقای علی محمدی، مثل آقای احمدی روشن، مثل آقای رضایی نژاد، مثل آقای دکتر شهریاری از میان ما رفتند، اما چراغ علم و دانش فرزندان این سرزمین همچنان روشنه و زنان غیور و صبوری مثل شما همچنان کنار این قصه ایستادند و ما دلخوشیم به خواهران و برادران پایداری چون شما خانم کرمی عزیز که در کنار ما بودین.
سلامت باشیم. از همینجا به ملت ایران میگم، به جوانامون میگم که شهید فخری زاده، شهید علی محمدی، شهید شهریاری، اینها دانشجوهای بسیاری پروراندند و امثال خودشون عالمان زیادی این کشور وجود داره و تا زمانی که ما اینطور دانشمندان متعهد رو داریم، تا زمانی که این ملت دستشون تو دست همه و تا زمانی که مقاومت میکنیم، دشمن ما هیچ غلطی نمیتونه بکنه
انشانده.
و با این شهادت ها درسته که زخمی بر قلب ما میزنن و پاره تن ما رو از ما میگیرن، اما ما ملت قوی تر میشیم. به قول شهید بهشتی، بکشید ما را، ملت ما
ایداده بیداد.
ببخشید.
خواهش میکنم شما ببخشید. خانم کرمی عزیز، همسر گرانقدر شهید مسعود علی محمدی، انشاءالله که خداوند به شما صبر و سلامتی عطا کنه و دعای خیر شهید گرانقدرمون شهید علی محمدی بدرقه راه شما و همه جوانان این سرزمین باشه انشاءالله. من بیش از این مزاحم شما نمیشم، از این بابت خیلی عذرخواهی میکنم که قلب نازنینتون رو به درد آوردیم، اما محتاج دعای خیر شما هستیم. شبتون بخیر و خداوند پشت و پناه شما باشه.
سلامت باشین. به همچنین
درود بر شما. خداحافظ.
شب شما بخیر.
خیلی متاثر شدم از اینکه همسر خانم، همسر آقای شهید مسعود علی محمدی، خانم کرمی، این ترور باز هم براشون مرور شد جناب آقای قاسمی فر و متاسفانه این خاطره برای خیلی از خانواده ها داره مرور میشه، اما باز این روحیه جهادی و مقاومتشون قابل تحسینه. ما کم کم زمانمون به پایان میرسه.
من یه نکته کوچیک فقط بگم، تو این فاصله من داشتم یه رصدی میکردم تو فضای مجازی ببینم جوان‌ترها چی میگن. یه نکته که ماحصل اون است میخوام سریع بگم به عنوان جمله آخر، این که خیلی جوان‌ها اشاره میکردن به این که اگر فکر میکنن با انواع و اقسام تحریم‌های اقتصادی و علمی و نمیدونم بانکی و نفتی میخوان جلو ملتی رو بگیرن که خودش داره رو پای خودش وامیسته، واقعا دارن اشتباه میکنن. و وقتی برآیند نظرات جوانان ما یه همچین اتفاقاتی است و یه همچین جملاتی است که نشان دهنده بصیرت خوب اوناست، نشان دهنده آگاهی خوب اوناست، این واقعا جای امیدواری است و قطعا جوانهای ما روزگار جای این دانشمندان بزرگ رو خواهند گرفت.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم جناب آقای قاسمی فر. تمام شد نکمه.
آره من فقط اگه وقت داشته باشم یه آمار کوتاهی بگم. من داشتم چون با شما راجع به آمار سال 98 هم با شما صحبت میکردم، بعد باز داشتم این جستجوهایی که کرده بودم و این در واقع فضای مجازی نگاه میکردم. خیلی جالبه که ما اصلا 3 ماه نگذشته از انقلاب اسلامی ما این ترورها رو داریم، یعنی از تروری که برای در واقع 3 اردیبهشت 58 کمتر از 3 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی لشکر شهید محمد ولی قرنی تو حیات خونش ترور میکنن رئیس سابق ستاد ارتش، ما این ترورها رو داریم، بعد ترور شهید مطهری و بعد ترورهای دیگه، تا میرسیم به آمارهای زیادی مثلا حتی ما 210 تا مثلا شهید مرزبان داشتیم توی یک سال از عملیات های تروریستی زیستی مختلفی که شکل گرفته، بعد تو مرزهای شرقی به ویژه این اتفاق میفته، تو مرزهای غربی هم همینطور، و حالا باز به اون هم بسنده نمیشه و قضیه میاد پیدا میکنه پاش در واقع کش پیدا میکنه به بحث علمی و اینکه میرن سراغ نخبگان ما. شاید ناامیدی از اینکه نمیتونن در واقع از مرزهای جغرافیایی ما خلل ایجاد کنن باعث میشه به فکر این بیفتن که بیان و در واقع دانشمندان ما و نخبگان علمی ما رو بخوان تو مزان ترور قرار بدن. اینم یه نکته‌ای باید بهش دقت بکنیم، یعنی یک بودی نیستش و از همه جهات داره این حجمه و این اتفاقات ناجوانمردانه علیه ما میفته. و باز هم میگم شاید بهترین قسمت ماجرا پای کار بودن و دل سرد نشدن مردم ما، به خصوص جوان‌ترهای ما هستش، اینکه همشون میگن که ما خودمون در واقع این راه رو ادامه میدیم، ما قطعا اجازه نخواهیم داد که کسی به فکر این باشه که این مملکت قرار سرخم بکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
ممنونم از
شما. برنامه آنسوی مه از طرف رادیو جوان تقدیم شد به روح پرفتوح شهید صاحب نام امشب، جناب آقای دکتر محسن فخریزاده، یکی دیگر از شهدای ترور که در عصر این جمعه به درجه رفیع شهادت نائل شدند. تمام اعضای خانواده بزرگ رادیو جوان این ضایعه را به خانواده گرانقدر شهید محسن فخریزاده تسلیت عرض می کنند و در آستانه سالگرد، در سال آستانه سالگرد جناب شهادت جناب آقای دکتر شهریاری هستیم و شهادت ایشون را هم به خانواده گرانقدرشون تسلیت عرض می کنیم و امیدوارم که دعای خیر همه شهدا بدرقه راه تمام مردم ایران به ویژه نخبگان علمی این کشور باشه. راهشان پر رهرو و روحشان شاد. در ساعت 23:06 خبری هم که به دست من رسیده، تجمع مردم خشمگین جلوی ساختمان شورای امنیت ملی در تهران هست که معترضین خواهان انتقام سخت از قاتلین شهید فخریزاده شدند و قطعاً بی پاسخ نخواهد ماند این ناجوان مردی هایی که در حق دانشمندان و نخبگان علمی این کشور میشه. جناب آقای قاسمی فر، من با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
درود بر شما. آنسوی مه، پیشکشی از رادیو جوان.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ویژه برنامه شهادت محسن فخریزاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود که تقدیم حضور شما خوبان شد. باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت غریبانه و مظلومانه این شهید والا مقام رو، و امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با رادیو جوان همچنان در خدمتون هستیم و در ادامه دعوتو میکنم شنونده برنامه علمی رادیو باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام خانم آقایان، خوش آمدید به رادیوم و آنچه در امشب و این برنامه خواهید شنید. احسان مهرجو با تازه ترین رویدادهای علم و فناوری.
سلام، شب همگی بخیر باشه. چند تا خبر خوب داریم، چند تا تاریخچه خوب، تاریخ علم خوب داریم و البته مسابقه پیامکی هم خواهیم داشت.
مسابقه تلفنی. توپق اول زد. مارال کوشکی هم اینجاست تا از ترین های هفته یا ترند های هفته بگوید.
از ایمن ترین دوره همی در دوران کرونا تا واکسن مدرنا که امید به مقابله با کرونا رو دوباره زنده کرد.
امیر جعفری هم امشب و در این برنامه با ماست تا از دنیای علم و فناوری بگه، از زوایایی که شاید ندیدیم.
امشب میخواییم ببینیم آیا قرص های مولتی ویتامین واقعا روی سلامتی ما اثر دارن یا صرفا یه تصور ذهنی.
یه بخش تازه هم داریم، بخشی که خانم رضایی با اجازت خودشون بگن
در مورد عقاید خرافاتی که بین تمام مردم جهان ممکنه که وجود داشته باشه.
حالا وقت اون رسیده که در همین ابتدای برنامه یک دانستنی ها با هم دیگه بشنویم و بعد بیدرنگ میریم سراغ احسان مهرجو و تازه ترین رویدادهایی که در دنیای علم و فناوری رخ داده است.
همه چیز درباره اینترنت ماهواره‌ای با جدیدترین نسل اینترنت آشنا بشید. سلام به همه طرفدارای رادیوم. من علیرضا باجلان خبرنگار حوزه فناوری هستم. با یه گزارش جالب دیگه با من همراه باشید.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید، ra.radio.
باز میگردیم به علیرضا باجلان، اما فعلا احسان مهرجو قراره که خبرها رو به ما بگه. چه خبر؟
خبر که زیاده، همچنان خبر در خصوص کرونا داریم، اما خبر اولی که برای امشب انتخاب کردم مربوط میشه به باد یونی که برای خشک کردن میوه ها قرار هستش که استفاده بشه. اما قبل از اینکه توضیح این خبر رو بگم، دعوت می‌کنم که
سوال پیامکی رو بگم.
نه، سوال پیامکی نداریم امشب، مسابقه تلفنی داریم.
سوال پیامکی نداشته باشیم.
مگر اینکه شما تر بکنید، اما میتونن دوستان الان برن صفحه ما رو در فضای مجازی دنبال بکنن به نشانی @ra.radio. پست آخرمون معمای دیگه‌ای رو گذاشتیم که حتماً اون معما رو لطف کنید زیر همون پست برای ما پاسخش رو بنویسید.
من سوال پس طرح می‌کنم.
تر بکنید تا چند لحظه دیگه من خبر رو بگم. خیلی خب، معمولاً سال هاست که ما به ویژه برای فصل سرما میای میوه ها رو به صورت ورق شده یا به صورت حالا
برگ
شده یا حالا ریزیز یا نگینی شده اینا رو میایم خشکش میکنی، یعنی به روش حرارت دادن، و میوه های خشک شده در فصل زمستان و پاییز بعضن استفاده میشه. این روش به خاطر اینکه هم زمانبر هستش، هم اینکه از گرما استفاده میشه مقداری از خواص میوه‌جات از بین میره، روشی هستش که خب برای کسایی که به صورت صنعتی فعالیت میکنن خیلی جذاب نیستش. اومدن یک روش جدیدی رو ابداع کردن.
باد یونی یک بادیه که زیادی خنکه.
از تیتر خودم دارید استفاده میکنید. تو یک محفظه ای میوه ها رو میریزن به صورت ورق شده یا خرد شده و یک سری گاز در واقع وارد اون محفظه میکنن. گازهایی که توش هیدروژن در واقع داره، اکسیژن داره، نیتروژن و دیوکسید کربن، و
فریز میشه.
نه، و بعد میان یک در واقع سیم در واقع فلزی رو بالا روی این محفظه قرار میدن، ولتاژ زیاد بهش اعمال میکنن و شروع میکنه به یونیزه کردن این گازها و به صورت بارهای مثبت و منفی، مثبت ها شلیک میشن به سمت میوه و خیلی زود اونا رو در واقع خشک میکنن بدون اینکه مزهشون از بین بره. روشی که خیلی مفید برای صنعت. اما خبر بعدی
چه خبر خاصی نبود، هم چنگی به دل نزد. بگو بعدی رو بگو.
شمشیر از رو بستی. با سوالی که تر کردی یا میخوای تر بکنی، امیدوارم همونو بگی.
بله سوال آره. داریم چه سوالی.
ما چند شبه در خصوص حالا واکسن هایی که برای کرونا یا داروهایی که برای درمان کووید 19 داره ساخته میشه و ادعا میشه که اثرگذار هستن صحبت میکنیم. اخیراً پژوهشگران دانشگاه کاردیف در محیط آزمایشگاه اومدن بررسی کردن دهانشویه ها رو و به نتیجه جالبی رسیدن که اگر دهانشویه ها 0.07% عضو میخوام کلوریدستیلیر کلوریدستیل
خب توپق دوم از
نه توپق دوم نیست، توپق نیستش این عزیزم،
نزن
توپق نیستش. اگر این ماده رو داشته باشن میتونه ویروس کرونا رو ظرف 30 ثانیه در داخل دهان اگر باشه نابود بکنه بکشه و
دیگه حالا همه بریم دهانشو استفاده کنیم.
نه اگر به اون میزان لازم 0.07% اون ماده باشه توش پاسخگو هستش.
الان گرون میشه اون دهانشویه هایی که توشون چی داشتش بگو.
آره نگیم که گرون نشه، نگیم که گرون نشه.
نه بگو
میگه نه نه نه
بگو نه یادت رفته.
کلوریدستیل پریدینیوم هم داره.
صفحه تلویزیون اتاق فرمان داره منو احسان مرچی رو نشون میده، این عکسای ما رو دارن نمایش میدن. خیلی متشکرم از دوستانم در اتاق فرمان.
با گیرنده تلویزیونیشون ببینن،
با گیرنده تلویزیونی میتونید ببینید. الان اتفاقا احسان داره میبینه که یه عکس خیلی فوق العاده جذاب از احسان.
ممنون.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. جوان
به نقل از خبرگزاری مهر نوشته زهره بای. پاندمی مسابقه واکسن‌سازی کرونا، سلامت روان مردم در گرداب خبر خوش. از زمان اعلام رسمی برای همه‌گیری کرونا ویروس یک سال می‌گذره و جهان یک ساله که با اشکال مختلف با این ویروس موذی مبارزه کرده. از ابتدای شیوع کرونا ویروس، باورهای غلط مبارزه با این بیماری قرن را سخت کرد. یکی از باورهایی که موجب شد انسان‌ها در پوشیدن ماسک و رعایت بهداشت عمومی و همچنین رعایت فاصله گذاری فیزیکی غفلت کنند، این بود که گفته شد در عرض چند ماه واکسن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. و پژوهشگران برای تولید واکسن ویروس جدید با انتشار زودهنگام توالی ژنتیکی در حال ساخت واکسن هستند. این در حالی که کشورهای مختلف همچنان در حال انجام آزمایش‌های واکسن‌های منتخب هستند و روند تولید تجاری واکسن بسیار زمان بره. ضمن اینکه بررسی‌ها نشون میده عجله برای ساختن واکسن کووید 19 میتونه بیشتر از سود ضرر داشته باشه. به طور نمونه هر زمان یک کشور خبر از واکسن تولیدی خود و میزان موفقیت آن منتشر میکنه، در عرض چند ساعت یا چند روز کشور اروپایی دیگه که خودش رو صاحب دانش واکسن میدونه بلافاصله خبری مبنی بر میزان موفقیت واکسن تولیدی خودش منتشر میکنه. این گونه اطلاع رسانی ها به بازی کودکانه در میانه بحران جهانی کرونا تبدیل شده. اما نکته مهم در مسابقه واکسن سازی جهانی اینه که واکسن ها مراحل و فازهای مختلفی رو به صورت شفاف بیان نکردند. برخی از اونها داده ها را به صورت محرمانه ارائه کردند و برخی برای تبلیغ بیشتر روی افراد زیاد که تست بر روی آنها موفقیت آمیز بوده مانور دادند.
ra.radio شبکه اجتماعی برنامه رادیو.
شب بخیر، همچنان رادیوم رو میشنوید و آنچه که در این لحظه پیش روی ماست ترین های هفته است.
خانم مارال کوشکی در استودیو هستند و قصد داریم با ایشون درباره آنچه که در این هفته به قول معروف ترند شده، ترین ها بوده و اینها صحبت بکنیم. سلام خانم کوشکی، شب بخیر.
سلام خدمت شما، شب شما هم بخیر.
الان اگر بخوایم اصلی ترین چیزی که پر سر و صدا بوده رو سراغش بگیریم، احتمالاً باز همچنان کووید 19 و کرونا است.
بله، مربوط به واکسن مدرنا که جدیداً اومده و گفتن که 94.5% موفقیت آمیز بوده.
حالا در واقع شاخصهای دیگه‌ای هم داشتش این واکسن که فکر
آره
کنم
مقایسه بر سر زبان بودن.
چون اشاره کردید ابتدای صحبتتون که امید تازه‌ای رو ایجاد کرده.
بله، مقایسه‌اش کرده بودن با شرکت قبلی آمریکایی
فایزر.
بله، دو تا المان بودن که براشون خیلی مهم بود. یکیش این بودش که 2 تا 8 روز در دمای استاندارد یخچال میمونه.
بله.
و 6 ماه در دمای منفی 20 درجه. این مشخص شاخصه اصلی این واکسن بودش که بهتر از واکسن قبلی بود.
بله
بله. به علاوه این که آقای کیانوش جهانپور هم گفتن که واکسنای ایرانی،
آقای جهانپور خودمون،
بله
بله، چی گفتن؟
گفتن 5 تا 8 تا واکسن ایرانی رفته تو لیست WHO.
بله بله، آقای جهانپور گفته که
5 تا 8 تا از واکسنای ایرانی رفتن تو لیست WHO.
خب فقط ثبتش کردن دیگه.
من نه، تایید که نشده، این فقط رفته توی لیست. به
من
همین
گفتم، من چیز دیگه نگفتم، گفتم رفته توی لیست.
این خبر بالای 2 میلیون بار تو پیام رسان ها بازنش شده و امید بوده برای مردم ایران دیگه.
بسیار،
ما هم تونستیم یک حرکتی انجام.
حالا البته که فکر میکنم راه زیادی داره تا اینکه به مراحل مختلف تایید رو سپری بکنه، تازه اول راه هستیم، ولی خبر جذاب و جالبیه. آیا ترین دیگه ای هم داریم؟
بله بله، پرتاب موفقیت آمیز موشکی بودش که با همکاری ناسا و اسپیس ایکس رفت به سمت ایستگاه فضایی و بالای 1 میلیون بار لایک خورد و بالای 1 میلیون بار هم سرچ شد و ویدیویی که از ورود این فضانوردان جدید توی ایستگاه فضایی پخش شد بالای 1,300,000 بار دیده شد.
این خبر دیروزه ها، یعنی دیروز در واقع. خب پس این 1,000,000 میتونه خیلی سریع افزایش پیدا بکنه. داستانی که پر سر و صدا کردش این ملاقات فضایی رو، این دیدار فضایی رو، همین فیلمی بود که منتشر شد. همین
فیلمی که کرونا نمیگیرن.
چرا؟
برای اینکه از قبلش ایزوله میشن.
خب من که نگفتم چه اتفاق افتاده خانم کوشکی که.
آقا گفتین چرا؟ بر همین من گفتم. نه.
داستان ترین شدنش این بود که در فضا اینها از زمین رفتن فضا، یه تعداد کیهانورد داخل ایستگاه فضایی بودن.
بله.
اینا همدیگر رو که دیدن، دیده بوسی کردن. به به، احوال شما چطوره آقا فضانورد؟ چطوری شما آقا فضانورد جدید؟ بعد دیده بوسی کردن و همه تعجب کردن، چون دیگه تو این روزگار دیده بوسی کردن رخت بربسته از زندگی اجتماعی ما، به خاطر اینکه همه ما در معرض خطر کرونا هستیم.
من دو تا پیامک بخونم که الان برای اون رسیده. امشب اگرچه هنوز سوال مسابقه پیامکی رو اعلام نکردیم، اما دوست عزیزی پیامک زدن، اسمشون رو ننوشتن، گفتن که سوال دیشب جوابش چی بود؟ قلب علاتنش قبله، کدام حیوان قوی بود؟ ما که انتهای برنامه اعلام کردیم زرافه قوی ترین قلب رو داره، چون حدود 6 متر قدش هست و فاصله قلب تا سرش 4 متره و قلبش بایستی خون رو به ارتفاع 6 متر، یعنی 4 متر بالاتر پمپاژ بکنه خلاف جاذبه زمین.
به افتخار زرافه با اون قلب قشنگش. بزنید از قشنگر بزن بابا. کمه بزن دست قشنگه، به افتخار زرافه.
دوست دیگه هم پیامک زدن، گفتن که آقا چند شب پیش گفتیم یه معما گذاشتیم که چند نفر دور میز نشستن و آخر سر بگین که چند تاشون خانم هستن، پس جوابش چی شد؟ یه راهنمایی میکنم، جوابش رو همچنان نمیگیم. سوال ما این بود یا معما، که یک میزی داریم که چند نفر دورش نشستن، 6 نفر دور میزن، حداقل 2 زن و 2 تا آقا دورش نشستن، حداقل 3 تا از این 6 نفر راست دستن، هر خانومی یه چپ دست سمت راستش نشسته، هیچ خانومی هم راست دست نیست. حالا بگید چند تا خانم دور میز نشسته؟ خیلی ساده است، داریم میگیم حداقل 2 تا خانم 2 تا آقا داریم. خب. پس میدونیم یه دونه خانم قطعا نیست، حداقل 2 تا است.
خب.
و بعد داره میگه که حداقل 3 تا راست دست داریم.
خب که
خب آره هیچ خانومی راست دست نیست. خیلی پس خوب. اون سه تا راست دست آقا هستن.
بله.
پس خانوما یه دونه هم که نمیتونست باشه. پس یا دو تا یا سه تا. حالا به ما بگید که کدومشن؟ دو تا یا سه تا؟ هنوز نمیگی.
مگه پنج نفر پشت میز نیستن؟
شش
نفر پشت میزن. بله. چهار تا آقا دو تا خانم.
نه، شاید چیز دیگه‌ای باشه.
به هر حال دو تا خانومن. بذار جواب بگین. آقا وضعیت نکن آقا.
سیاوش استاد داره جواب بگیم. بله، دو تا خانم هستن.
دو تا خانم. چرا دو تا خانم؟
چون دو تا خانم هستن.
چرا خب؟ چون گفتیم دیگه.
سه تا آقا که راست دست هستن مشخصه. بعد هر کسی سمت راستش یه دونه
چپ دست
نشسته باشه. وقتی دایره ای میشینن نفر بعدی، اگر نفر سومی اگه قرار باشه خانم باشه، بعدیش دیگه نمیتونه یه دونه
آقا باشه. میشن دو تا آقا چهار تا خانم.
دقیقاً
دو تا آقا چهار تا خانم.
نه، دو تا خانم چهار تا آقا.
ببینید تا پوق سومم زدی. با احسان مهرجو قرار گذاشتیم که اگر 5 تا توپق بزنه یه نهار به من بده.
تا الان 3 تا زده. نهار رو می‌خواد.
ما به خانم مارال کوشکی و ترنت ها و ترین های هفته باز می‌گردیم، اما یه خود بد نیست بریم سراغ خرافات علمی. تا لحظات دیگر با مهمانی که امشب شب اولی که در رادیوم صدایشون رو می‌شنوید.
اینجاست رادیوم. رادیوم اینجاست. رادیوم را گوش کنید. رادیوم رادیو جوان. رادیومی ها صحبت می کنند.
حالا در این لحظه خانم عطیه رضایی در استودیو با ما هستند. درست گفتن اسمتون؟
بله.
خانم رضایی خیلی خوش آمدید. خرافات و علم، این دوتا به نظر میادش که دوتا جاده متفاوت از هم هستن.
دقیقا.
ولی یه جاهایی به هم میرسن، جایی که ما انسانها دوست داریم که گاهی اوقات چاشنی علم رو، علم و خرافات رو با هم دیگه در هم بیامیزیم. از کجا میخواین شروع بکنید امشب؟
اول اینکه من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌مون، و اینکه میخوام بگم که خرافات همیشه ما تصوریمون بودش که مام بزرگا و بابا بزرگا دارن همچین تصوراتیو، ولی دیدیم که طبق آمار و اطلاعاتمون نه، دانشمندان و افراد موفق و ورزشکار هم میتونن داشته باشن. چرا حالا اینا هم دارن؟ به خاطر اینکه خرافات ریشه گرفته از اعتقادات و تجربیات ما، که حالا فرقی هم نداره حالا ما اون بزرگه باشه یا افراد موفق جامعه باشه، چون در واقع زمینه علمی نداره تا حدودی. برمیگرده به یک سری از باورها و اعتقادات ما، که این اعتقادات بیشتر در واقع تمایل داره که حوادثی که قابل پیش بینی نیست رو ما خودمون جلو جلوه پیش بینی بکنیم و حالا بچسبونیمش به یک سری اتفاقاتی که بتونیم خودمون در واقع کنترلش کنیم تا کمتر آسیب ببینیم.
مثلا
یعنی یه جوری خودمون رو به مثلا یک سری از خرافات وجود داره که گرایش ذهنی مثبت ما رو تقویت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اعتمادمون نسبت به اون شانسه، به اون تقدیره، به اون سرنوشته یه خورده بیشتر میشه. ولی بر نمیگردیم به این موضوع که بگیم منطق و استدلال و باهاش قاطی کنی و چاشنیش کنی، بیشتر میگیم شانسمون بوده، تقدیرمون بوده این اتفاق افتاده. طبق آماری که من به دست آوردم 25% مردم آمریکا تصورشون اینه که افراد خرافاتی هستن و
خودشون تصورشون اینه؟
آره، خودشون تصور میکنن که خرافاتی هستن. یک سری از کشورهای دیگه هم هستن، مثل ژاپن، مثل چین، مثل هند، مثل روم، که تصورشون اینه که یک سری اعتقاداتی دارن که اگر انجام ندن یه خورده حس ناراحتی بهشون دست میده. مثلا ژاپن یه استاد اخلاق دانشگاه هاماماتسو به نام ناوکی موریشیتا هستش، اعتقاد داره که یک یادبودی برای حیواناتی که توی آزمایشگاه‌هاشون اتفاق میفته کشته میشن، یه یادبود هر ساله براشون بگیرن که اگر این کارو نکنن حس ناراحتی و در واقع اون آرامشه بهشون دست نمیده.
خب این خرافات نیست که؟ این دارن یه جور احترام میذارن.
آره یه سری احترامه،
یه آداب ایجاد
ولی
کردن،
یه سری عقایدشونه در واقع. حالا کشورهای دیگه اینو انجام نمیدن یعنی، ولی ژاپن چرا؟ حتما هر ساله باید این یاد بوده رو انجام بدن. یا کشور روم، شکستن آینه براشون خیلی مهمه، یا اصلا هر چیز زنده‌ای اگر در واقع مورد آسیب قرار بگیره به نظر خودشون و عقاید خودشون اینجوریه که ممکنه 7 سال طول بکشه دوباره این آسیب